سلام، با یکی دیگه از فایل های مشاوره شنیداری در خدمتتون هستم. در این فایل میخوایم درباره تحلیل آزمون صحبت کنیم. فکر کنم همه ما بارها و بارها شنیدیم که بعد از اینکه آزمون برگزار شد بعد آزمون رو تحلیل بکنیم. خیلی تحلیل آزمون مهمه. من در این فایل میخوام درباره این صحبت کنم که خب تحلیل آزمون رو چطوری باید انجام بدیم. اگر تحلیل آزمون رو به خوبی انجام بدیم تهش بعد چه چیزایی رو بفهمیم. تحلیل آزمون مثل عکس برداری و گرفتن آزمایش میمونه. وقتی که یه نفر مثلا پاش درد میکنه میره بیمارستان آزمایش میده، از پاش عکس میگیرن و اطلاعاتی که از طریق آزمایشگاه و از طریق اونجایی که عکس برداری شده بهش میدن کمک میکنه که بتونیم تشخیص بدیم که خب حالا مشکلمون چیه، بعد برای اون بیایم دنبال یه راهکار درمانی بگردیم. آزمونم همینطوره. آزمونم مثل این میمونه که ما میریم یه آزمایش خون میدیم که ایرادهامون رو تشخیص بدن و ما بتونیم برای اون ایرادهایی که داریم راه حل پیدا بکنیم. پس زمانی که آزمون نتیجهش میاد، اگر وقت نذاریم و نتیجه های آزمون رو تحلیل بکنیم، مثل این میمونه که یه نفر پاش درد میکنه، بره بیمارستان از پاش عکس بگیره و بره دنبال کارش. عملا اون عکس هیچ فایده ای نداره. خب، اولین نکته ای که باید در تحلیل آزمون دقت بکنیم اینه که آیا شرایطی که ما توش آزمون شرکت کردیم با شرایط منطقی و معمول سازگاری داره؟ مثلا آیا محلی که من آزمون دادم از نظر سر و صدا، از نظر سردی و گرمی، از نظر نور طبیعی بود؟ اینا خیلی روی نتیجه من اثر نداشته. یعنی ما خواهم ببینیم که آیا آزمون در شرایطی برگزار شده که ما بتونیم روی نتیجهش حساب بکنیم. آیا مثلا زمانی که از من آزمایش خون گرفتن، من مثلا آزمایش خون کسی که قرار قند خونش رو اندازه بگیرم بعد صبح ناشتا باشه، حالا این مثلا یه دست کله پاچه خورده باشه و بره آزمایش خون بده، خب این آزمایشه به درد نمیخوره. تحلیل آزمون هم همینطوره. ما باید سعی کنیم این در نظر بگیریم که شرایطی که ما توش آزمون شرکت کردیم بعد به شرایط منطقی و شرایط معمول نزدیک باشه. این اولین نکته. دومین نکته این که آیا من از آمادگی علمی کافی برای شرکت توی آزمون برخوردار بودم؟ یعنی قبلش مطالعه کرده بودم، آماده بودم یا نه، یا نخونده بودم، یا یه مشکلایی وجود داشت و نرسیده بودم و صرفا آزمون دوباره نمیتونیم روی تحلیلش خیلی حساب بکنیم. پس در مقدمه یادتون باشه باید از نظر محل برگزاری آزمون و از نظر آمادگی خودمون ما به یک حداقلی رسیده باشیم تا بتونیم درباره این حرفایی که درباره تحلیل آزمون میزنیم حساب بکنیم. اما یادتون باشه تو این قضیه دیگه بیش از حد زیاده روی نکنیم. مثلا شما توی آزمون نرسیدید علوم رو بخونید، دیگه کلا نتیجه آزمون رو نمیشه ازش صرف نظر کرد. ریاضی رو که رسیده بودید، فارسی رو که رسیده بودید، یا مثلا توی آزمون دو تا از سوالات از بودجه بندی رسیده بوده که معلم ما هنوز درس نداده، خب 18 تا سوال دیگه شو که درس داده بوده. پس افراط هم نکنیم که اگر یه بخی یک بسری مشکلاتی وجود داره بیام رو کل اون درس، رو کل آزمون خط بطلان بکشیم. من میخوام صرفا نگاهمون معقول و منطقی باشه نسبت به نتیجه‌ای که دریافت کردیم توی آزمون. پس یادتون باشه یک ایراد رو به کل تعمیم ندید. مثلا اگر که یه ایرادی توی فارسی وجود داشته نگید کلا دیگه آزمون بیفایده است. آره شاید رتبه کل به نظر شما بیفایده باشه، اما هر کدوم از درس‌ها به صورت جداگانه قابل استفاده است. نتیجه‌اش رو می‌تونیم تحلیل کنیم و ازش اطلاعات خیلی ارزشمندی در بیاریم. نکته بعدی اینه که ما در تحلیل آزمون باید به دو تا بخش مهم بپردازیم. یکی ایراداتمون رو از نظر مهارت‌های آزمون بفهمیم، یکی ایرادهای علمیمون رو از نظر اینکه میزان تسلطمون و میزان یادگیریمون توی مباحث چطوری بوده متوجه بشیم. اول در مورد بخش اول صحبت می‌کنم، درباره مهارت‌ها. شما باید ببینید آیا سر جلسه آزمون استرس، میزان تأثیر استرس روی ما چقدر، خیلی نگران نبودیم، تونستیم زمانمون رو مدیریت کنیم، از نظر تست دادن مشکلی نداشتیم. من پیشنهاد میکنم که یک کاغذ و قلم بردارید و من بعضی از ایرادهایی که باید به خودتون جواب بدید رو من بهتون میگم و شما توی جدول بنویسید تا بتونید بعد از برگزاری آزمون به این سوالات جواب بدید. سوالاتی که در مورد مهارت‌های آزمون از خودتون بپرسید، یکیش اینه: استرسم چقدر بود؟ خیلی بیش از حد بود و باعث شده بود که من خیلی چیزا رو احساس بکنم فراموش کردم، نگران باشم، دستپاچه باشم، یا نه احساس می‌کردم که نه طبیعیه. اون روز آزمون حال جسمیم بد بود، مثلا سرم درد میکرد، یه مشکل اینطوری داشتم و باعث شده که اثر بذاره روی آزمون. اصلا روز آزمون من حوصله نداشتم، کلن یک اتفاقی توی خونه افتاده بود، یک اتفاقی سر کلاس افتاده بود که من کلن بی حوصله و بی انرژی و بی انگیزه بودم. سوال بعد اینه که از نظر بدنی خسته نبودم؟ یک ساعتی نبوده که من مثلا قبل 4 ساعت رفته بودم سر کلاس و ساعتها نشسته بودم و یاد گرفته بودم، الان تازه میخوام شروع کنم به آزمون دادن؟ آیا از نظر بدنی خسته و کسل و بیحال نبودم؟ آیا میزان بیدقتی که من داشتم، میزان بیدقتی که توی مثلا خوندن سرعت سوالا و اینجور چیزا داشتم، بخش زیادیش مربوط به این مهارت‌ها میشه یا نه مربوط به ایرادهای محاسباتی و بیدقتی و مثلا بی اطلاعی من و عدم تسلطم روی مباحث بوده؟ پس اول باید در مورد اینها بتونیم به خودتون سوال جواب بدید. مثلا آیا رسیدم توی هر درس به سوالات آخر دفترچه جواب بدم؟ توی هر درس زمان پیشنهادی که مثلا برای فارسی در نظر گرفته شده بود 8 دقیقه، من چقدر طول کشید تا سوالاتش رو جواب بدم؟ مثلا زمانی که اومدم دفترچه رو پاسخ بدم، زمانی که میرسیدم مثلا به درسی که توش خیلی ضعیفم، مراقب این بودم که بیش از حد متعارف از من زمان نگیره که باعث بشه روی درس دیگه‌ای که مسلطم وقت نداشته باشم و اصلا نتونم بهش برسم و جا سوالاشو جواب بدم. پس خلاصه باید اول درباره این ایرادها یک برآوردی داشته باشیم، ببینیم چه مشکلایی از نظر مهارتی داشتیم که یه سری ضعف‌ها وجود داشته. مثلا نرسیدم سوالای آخر دینی رو جواب بدم، آیا مربوط مهارت‌ها بوده یا مربوط به بخش دومی که الان می‌خوام صحبت بکنم؟ و بخش دوم به ضعف‌های سواد من برمیگرده که من میزان تسلطم روی اون مبحث چطور بوده. ببینید یه سوال خیلی مهمی که باید جواب بدید اینه که زمانی که سوال رو غلط جواب دادید، باید ببینید آیا سر جلسه آزمون من مطمئن بودم که این گزینه درسته و جواب دادم؟ اگر اینجوری بوده بریم حتما سوال رو کنترل کنیم که چه دلیلی داشت که من سر جلسه مطمئن بودم که دارم درست انجام میدم و اونجام زدم، یعنی شانسی نزدم یا شک نداشتم، مطمئن بودم سر جلسه دارم کار درست انجام میدم و حالا متوجه شدم اشتباهه. شاید ما یک برداشت اشتباه از یک موضوع داشتیم، بریم اونو اصلاح بکنیم. نکته بعدی، من یک سوالی رو که زدم آیا سر جلسه آزمون شک داشتم و الان درست در نظر گرفته شده، یا سر جلسه آزمون شک داشتم و الان غلط بوده؟ خیلی اوقات بعضی از بچه‌ها یک سوالی رو سر جلسه آزمون شک دارن و میزنن و درست میشه، دیگه تحلیلش نمیکنن و میگن خب جز سوالی بوده که من بلد بودم، و دقیقاً یک دفعه دیگه که باز به همون موضوع برمیخونن و اون دفعه شک دارن، اون گزینه رو میزنن که غلطه. پس گاهی به سوالاتی که شک داشتید سر جلسه آزمون چه درست زدید و چه غلط، دوباره تحلیلشون کنید که نکته اون سوال رو یاد بگیرید. حالا بیام سراغ سوالهایی که پاسخ ندادیم. سوالهایی که پاسخ ندادیم باید ببینیم دلیلش چی بوده. بعضیا میگن خب معلممون این نکته رو خیلی خوب بهمون درس نداده، منم خیلی خوب یاد نگرفتم. در هر صورت اگر مشکل از معلم هم بوده، ما باید موضوع بریم و یاد بگیریم. میگن فرمول ها و رابط های کافی برای که بتونم اون موضوع رو حل بکنم نبوده. باز در هر صورت باید وقت بذاریم و بریم اون موضوع رو مسلط بشیم و یاد بگیریم. یعنی در هر صورت اگر سوالی که نتونستیم جواب بدیم ایرادهای علمی داشتیم، بدون در نظر گرفتن اینکه دلیلش چی بوده، باید وقت بذاریم و بریم نکته و دانش مورد نیاز برای حل اون سوال رو یاد بگیریم. آیا سوال بیش از حد دشوار بوده که من نتونستم پاسخ بدم؟ اگر اینطور بوده، باید کنترل کنیم که بقیه شرکت کننده ها هم نتونستن این سوال رو جواب بدن. ما اومدیم یک فایلی رو برای بچه های پایه 6 و پایه 9 داخل سایت گذاشتیم برای تحلیل آزمون که در پایان بهش میپردازم. به همین سوال جواب دادیم که اون سوالی که شما غلط جواب دادید یا جواب ندادید، بقیه عمل کردشون چطور بوده؟ آیا بقیه هم برای اون سوال برای اونام سخت بوده یا نه فقط برای ما سخت بوده؟ نکته بعدی درباره بررسی سوادمون اینه که آیا از نظر محاسباتی اشکال محاسباتی چقدر داشتم؟ چقدر بیدقتی و اشتباه‌های محاسباتی منتج به این شده که من سوالو غلط جواب بدم؟ یا مثلا یک بیدقتی من سر جلسه آزمون انجام دادم که بدون اینکه به کتاب یا جزوم نگاه کنم، بعدش که اومدم خونه اون سوالو بلد بودم و تونستم جواب بدم، ولی سر جلسه آزمون نتونستم جواب بدم. باید به خودتون جواب بدین که دلیلش چی بوده. مثلا استراب سر جلسه زیاد بود یا چه مشکلی وجود داشت؟ این سوال رو باید به خودتون بتونید جواب بدید. یه نکته دیگه این که باید موضوع اون سوالی که غلط جواب دادید یا جواب ندادید رو به صورت دقیق مشخص کنید. یکی از ایرادهایی که بچه ها میان مطرح میکنن، میگن من علوم توی بخش شیمی ضعیفم. این اصلا نمیتونه راهکار به ما بده. ببینید شیمی مباحث بسیار زیادی داره توی علوم، از جدول تناوبی، فلزات، نافلزات، درباره خیلی موضوعات میپردازه. تو دقیقا تو کدوم بخشش ضعیفی؟ نمیتونه یه نفر تو تمام مباحث مثلا ریاضی ضعیف باشه. باید دقیقا مشخص کنه مثلا تو جبر ضعیفم، توی جبرم تو بخش معادلات جبری ضعیفم. پس ببینید ایرادهاتون رو که میخواید مشخص بکنید، حرفهای کلی توش در نیارید. باید بتونید ایرادها رو ریز و دقیق با ذکر نمونه سوالی که نتونستید جواب بدید ایرادها رو در بیارید. یعنی مثلا تهش یه لیست باشه که 10 تا موضوع از علوم مشخص شده که من دقیقا توی مبحث علوم، توی بحث فیزیک، اونم تو بخش ماشین‌ها، اونم تو زمانی که درباره چرخ و محورها سوال میکنه، توی محاسبات مثلا بازوی محرک و بازوی مقاوم مشکل دارم. اینجوری دقیقا میتونیم از یه نفر دیگه، از یه مشاور، از یه معلم کمک بگیریم که خب حالا برای رفع این اشکال چیکار کنم. میتونید یه منبع به من معرفی کنید که تست های بیشتری از این مبحث حل کنم، یا نه خودتون متوجه شدید ایراد چیه، برید تست های از اون دست پیدا کنید و وقت بذارید و حل کنید. یادتون باشه این چیزایی که مینویسید اگر باعث منتج به این قضیه نشه که آخر بدونید حالا باید چیکار کنم، بی فایده بوده. باید آخرش اینجوری در بیاد که الان بعد از تحلیل این آزمون من فهمیدم باید برم تو ریاضی، توی جبر دقیقاً چی کار کنم. بعضی از اینا رو بعد از مشاور یا معلمتون کمک بگیرید، بعضی هاشم خودتون متوجه میشید. پس یه بار جمع‌بندی میکنم عرایزمو. گفتیم تحلیل آزمون باید دو تا خروجی برای شما داشته باشه. اولا بتونید ایراداتون رو توی مهارت هاتون، اینکه چقدر تو مدیریت زمان، توی تست زدن، توی اینجور مباحث ایراد دارم. یه چیز کوچیکم اینجا بگم. بعضی از بچه‌ها فکر می‌کنن تکنیک های توی تست زدن وجود داره، یک تکنیک های خیلی عجیب و غریبی که ما میتونیم از طریق اون تکنیک ها سوالا رو دیگه حالا یه ذره بلد باشیم جواب بدیم. چنین تکنیک هایی وجود نداره. تکنیک های تست زدن فقط به ما کمک می‌کنه که زمانمون رو به خوبی سر جلسه آزمون مدیریت کنیم و سعی کنیم بیشترین اطلاعاتی که داریم سر جلسه آزمون رو انتقال بدیم. همین اطلاعات ما رو تکنیک ها زیاد نمی‌کنه. پس یادتون باشه دنبال روش های عجیب و غریب توی تست زدن نباشید. همین الگوهای معروفی که اغلب ما بلدیم، همینا رو باید در عمل تمرین کنیم تا توش مسلط بشیم، تا فاصله بین نتیجه که سر جلسه آزمون میگیریم و توانایی ما کم بشه. اگر ما به اندازه 80% سواد داریم و به اندازه 70-75% داریم نتیجه میگیریم، خیلی عالیه. اما اگر 80% سواد ماست ولی داریم 20-30% نتیجه میگیریم، آره یه ایرادی بسیار جدی وجود داره که باید سریعا پیداش بکنیم. پس داشتم میگفتم باید ایراداتمون رو توی مهارت‌های آزمون یا به اصطلاح ایرادهای رفتاریمون رو پیدا بکنیم که چقدر توی اونها ایراد داریم و برای اونها بگردیم دنبال راهکار. بخش دوم ایرادهای علمی و چیزایی که میزان ضعف ما در تسلطمون توی مباحث بوده رو در بیاریم. گفتم درباره سوالاتی که غلط جواب دادیم یا جواب ندادیم، یا سوالاتی که حتی درست جواب دادیم ولی سر درسی آزمون با شک بهش پاسخ دادیم رو دونه دونه کنترل بکنیم. دلایل این که غلط جواب دادیم رو بیام در بیاریم که به چه دلایلی اینا رو غلط جواب دادیم. اگر هنوز به نقطه نرسیدیم که هنوز داریم شانسی جواب میدیم، دیگه واقعا خیلی بده. باید هر چه زودتر دیگه این یه آزمون دو تا آزمون که بچه‌ها شرکت میکنن دیگه متوجه میشن که شانسی جواب دادن کاملا کار بسیار بسیار اشتباهیه، چون عملا در اغلب اوقات غلط میشه و امتیاز سوالای درست ما هم از بین میبره. تمرین بکنیم که به هیچ وجه شانسی جواب ندیم، حتی اگر در دروس ریاضی و علوم و فارسی که ضرایب بالایی دارن، حتی اگر بین دو تا گزینه شک میکنید، باز سوال رو رها بکنید، باز به نفعتونه که سوال رو رها بکنید. درباره این گفتم که باید سعی بکنیم ایرادها و چیزهایی که از تحلیل در میاد آخرش منتج به این بشه که بدونیم میخوایم چیکار کنیم. حالا که فهمیدم ایراد من تو این مبحث، خب برای این رفع این اشکال چیکار بکنم. ایرادهای حرفای کلی و جمله‌های کلی کمکی به ما نمیکنه، که من کلا توی این مبحث ضعیفم هیچ کمکی بهمون نمیکنه. ایرادها رو دقیق با ذکر مثال و خیلی ریز و جزئی پیدا بکنید و سعی کنید همه رو مرتب و دقیق بنویسید. به ذهنتون اعتماد نکنید تا بتونید از مشاورتون، از دیگران کمک بگیرید که این ایرادها رو رفع کنید. بخش دوم عرایزم در مورد این فایل تحلیل آزمونیه که برای بچه‌های پایه 6 و 9 گذاشتیم توی سایت. ما برای هر کدوم از درس‌های مختلف در پایه 6 و 9 اومدیم مشخص کردیم که چه شماره سوالاتی بوده که حدود نصف شرکت کننده ها بهش پاسخ درست دادن. از نظر علوم تربیتی زمانی که ضریب دشواری یک سوال بین 40% تا 60% باشه، یعنی حدوداً 40% تا 60% شرکت کننده ها به یه سوال پاسخ درست داده باشن، اون سوال سوال استانداردیه و چقدر که درصد پاسخگویی افراد بیشتر از نصف شرکت کننده ها میشه، خب اون سوال داره به سمت سوالات آسون میره. ما بعدیم سوالاتی که حدود نصف شرکت کننده ها به بالا بهش جواب دادن، یعنی عملاً جزء سوالات آسون بوده، تو تمام درس ها شماره سوالاتش رو براتون جدا کردیم که شما ببینید اگر سوالی که جواب دادید جز همین سوال هاست، خب خیلی خوبه، جز سوالات بوده که بقیه هم جواب دادن. بخش دوم سوالاتیه که سوالات دشوار بوده و کمتر از 30% شرکت کننده تونستن بهش جواب بدن. یعنی مثلا از هر 100 نفری که تو آزمون شرکت کرده 20 نفر تونسته به این سوال جواب بده، پس عملا سوال سختی بوده. شماره اون سوالات هم نوشتیم. بخش سوم سوالاتی که دام آموزشی داشته و تونسته 20% یا 30% بچه ها رو گمراه بکنه به سمت یکی از گزینه ها. یادتون باشه سر جلسه آزمون طراح سوالات گزینه ها رو به صورت کاملا هوشمندانه ای انتخاب کرده. مثلا گفته تجربه نشون میده بچه ها توی توی حل این مسئله این اشکال محاسباتی رو انجام میدن، اون اشکال رو انجام داده و مسئله رو تا آخر حل کرده، اون جوابی که به دست آورده رو گذاشته توی یکی از گزینه ها. پس گزینه‌ها کاملا شانسی توسط طراح انتخاب نمیشن. اغلب اوقات شما هر اشتباهی بکنید جوابش تو گزینه‌ها هست. پس دقت کنید که به معنی اینکه به جوابی رسیدید تو گزینه‌ها بود، دیگه مطمئن نباشید که حتما درست حل کردید، چون طراح‌ها گزینه‌ها رو کاملا هوشمندانه و با دقت انتخاب می‌کنن. سوالاتی که عده زیادی رو تونسته گمراه بکنه و اون اشتباه رو مرتکب بشن، اون سوالات هم عنوان سوالاتی که دام آموزشی داشتن براتون نوشتیم. از این چطوری شما میتونید استفاده کنید؟ زمانی که تحلیل آزمون انجام دادید، شماره سوالاتی که غلط جواب دادید رو، یا شماره سوالاتی که نتونستید جواب بدید، یا شماره سوالاتی که درست جواب دادید ولی شانسی بوده و شک داشتید سر جلسه آزمون، اینا رو لیست میکنید. اگر اونا جزء سوالاتی بوده که جزء سوالات آسون آزمون بوده، خیلی جای نگرانیه و شما در اولویت اول باید وقت بذارید که این ایراد رو برطرف کنید. پس اولویت اولتون میشه سوالاتی که حدود نصفی از شرکت کننده به بالا تونستن جواب بدن ولی ما یا نتونستیم یا غلط جواب دادیم. اولویت دوم میذارید روی سوالاتی که دشوار بوده، یعنی عملا عده کمی از شرکت کننده تونستن بهش جواب بدن، ما هم نتونستیم یا غلط جواب دادیم یا نتونستیم. این اولویت دومیتونه که این ایرادا رو برطرف بکنیم. و در کنار این کار باید اگر سوالاتی که دام آموزشی داشتن شما هم مرتکب اون اشتباه شدید، ببینید با چه اشتباهی به اون گزینه رسیدید، سعی کنید دیگه اون اشتباه رو مرتکب نشید. هر بار اگر توی هر آزمون 2 تا یا 3 تا اشتباه متداولتون رو پیدا بکنید و دیگه از اون به بعد مرتکب نشید، حساب کنید 1 سال 2 سال که شما آزمون بدید، تعداد خیلی زیادی اشکالهای متداول خودتون رو به مرور زمان دارید حذف میکنید. امیدوارم که بتونید از این جدول نهایت استفاده رو بکنید، برای تحلیل آزمون وقت بذارید و اگر در تحلیل آزمون هاتون مشکلی داشته باشید میتونید در سایت مطرح بکنید و با کمال میل در خدمتتون هستیم. امیدواریم همیشه شاد و موفق باشید. لطف کنید به حرفم گوش دادید. خدا نگهدار.
شرکت آموزشی فرهنگی و انتشاراتی مبتکران.
چگونگی تحلیل آزمون با سایت مشاورین همراه باشید.